رشت آقای باهنر از اینجا میره فلان، کاندیدای کرج که الان نماینده کرج از جای دیگه هم نیومده رو قبول نمیکنن. این عدم صداقت رو تو حوزه نماینده باید ببینیم، این عدم صداقت رو تو حوزه شورای نگهبان باید ببینیم. چون من اطلاعات اونور صحنه رو ندارم، قطعا برام این سوالا پیش میاد که این شرایط شاید داره به صورت حزبی اداره میشه، شاید این رأی‌آوری این فرد انقدر بالا بوده که انتخابات اومدن اینو حذفش میخوان کنن. جوون الان شاید نگاهش بیشتر گستردگی ذهنش به این مسائل بره که داره جناح‌بندی سیاسی به سمتی میره که مجلس باز تو همون اقلیت حضور مردم شکل بگیره، ولی اتفاقا همون آدمایی باشن که خودشون تو ذهنشون هستش.
بسیار عالی آقای حبیبی، این نکته‌ای دارید در این
زمینه؟ بله، نکات بسیار خوبی رو آقای دکتر عباس‌زاده اشاره کردن. یعنی بحث حق و تکلیف رو که شما اشاره کردین، خب حق دقیقاً زمانی است که اون فردی که انتخاب میشه باید بیاد اجرا کنه و مطابق با مقررات و چارچوب کارش انجام بده. قبل از اینکه این حق به اون داده بشه، ما یک مرحله داریم که مردم این حق و این تکلیف رو دارن، یک رو انتخاب کنن. بنابراین اگر بیایم تفکیک قائل بشیم در انتخاب با این حق یا تکلیفه، اگر نگاه ملی باشه، به نظر من تکلیفه. یعنی منافع ملی، وحدت ملی، حفظ مبانی نظام یا استحکام اونها، این تکلیف را برای همه ما ایجاد میکنه که نسبت به اون سرنوشت اون حساس باشیم، نباید بی‌تفاوت باشیم. بنده میخوام نماینده انتخاب کنم، مجلسی انتخاب کنم، بعد بیام اینور بگم آقا من در انتخابات شرکت نمیکنم. خب طبیعی است وقتی 10,000 نفر برن شاید یه آدم انتخاب بشه که ترازشون نباشه. این واقعیتیه. اینجا هیچ در این راسته ایراد به نظام وارد نیست. مردم نگاهشون سلیقه‌ایه و حسشون همین بحث‌های شعاری است که بخشش آقای دکتر اشاره کرد، که مردم میگن ما اون چیزی که ما در دولت این توانمندی رو نمی‌بینیم. ببینید بحث رو ما اگه بخوایم فردیش بکنیم، ببریم تو دولت، من میخوام اینا بگم آقا اصلا دولت در حال حاضر مگه نماینده مردمه در انتخابات مجلس؟ ایراداتی با آقای رئیسی وارده، به دولتش وارده، ایراداتی به دولت آقای روحانی عمیق‌تر وارده، به قبل و به قبل همه اینا. ما مستاقی نباید اینا رو نگاه کنیم، ما باید به این قضیه تو نگاه کنیم آقا دولت متعلق به همه است، حالا با هر رأیی که آوردن رفتن شرکت کردن. ولی اون چه که الان مهمه تو این مرحله اینه که همه مردم باید توی وضعیت حساس حضور داشته باشن. حالا این حضور رو من میگم آقا حقمه، بس میتونم از حقم عبور کنم، نمیخوام. نه، این حق حق فردی نیست. اگرم باشه یه حقی است که بخشش اجرا متعلق به جامعه است. یعنی اگر شما نسبت به خودت بی‌تفاوت باشی، نسبت به جریانت بی‌تفاوت باشی، نمیتونی نسبت به منافع ملی بی‌تفاوت باشی. بنابراین از وجود اینهایی که هستن باید قابل ترینش و اونی که به نسبت قوی تره شما استفاده کنید. صندوق که در دست مردم، یکم ابهام داره این قضیه، یا هست یا نیست. خب طبیعی است به نظر من شما انتخابات گذشته همونه ببینید آقا واقعا دست مردم نبوده. حالا شاید تفاوت در کاندیداها بوده، به قول جانوالی بعضی هم قیافه‌هاشون تغییر کرده و اینا، ولی من هنوز این رو نمی‌فهمم که صندوق دست مردم نیست. شما از 76 به اینور ببینید دست مردم نبوده، 84 نبوده، بعدش نبوده، در زمان آقای روحانی دست مردم نبوده. خب اگر قرار نبود صندوق دست مردم نباشه، آقای روحانی رئیس جمهور میشد. البته با نگاهی که ایشون میفرمان، من چون ته صحبت ایشون رو میفهمم کجاست، از واقعا میشه نقبول کرد دست مردم نباشه بعد بیاد آقای روحانی رئیس جمهور بشه؟ نه، چنین چیزی نیست. اگر قرار بود دست صندوق دست مردم نباشه، با نگاهی که اصلاح طلبان دارن، آقای خاتمی رئیس جمهور میشد توی مملکت؟ بس معلومه اینا یک بحثای ظاهری است و نباید بهش استناد کرد. از طرفی هم که به احزاب اشاره کردید، خب ببینید احزاب تو این کشور آنچنانی که تعریفی از حزب در جامعه بین‌المللی، جامعه به حساب ملی داره میبینیم، هنوز تو این کشور نه آنچنان از استحکام بالای سیاسی برخوردارن و نه از استحکام ملی برخوردارن و نه هنوز مورد اقبال واقع شدن از طرف مردم. طبیعی است اگر چنین تشکیلاتی قوی نباشه، انتخابات رو به قوم و عشیره و اینا میره و این تأثیر میذاره در انتخاب کیفیت. چه بسا که فردی بیاد داخل مجلس اصلا نه اصولگرا باشه نه اصلاح طلب باشه، آدم ضعیفی بیاد، بعد ما این فرد ضعیف رو منتسب کنیم به تصمیمات شورای نگهبان. نه، چنین چیزی نیست. ما الان در مقام شهرستان‌ها، خودم در حوزه‌ای که من خودم اصالتاً اهل ساوه، در اونجا الان 63 تا کاندیدا هستن. باور کنید که اصلا قوم و عشیره تکلیف رو تعیین میکنه. اینطوری است. چه بسا که در این انتخابات قوی ترین فرد در ساوه رای نیاره. چرا؟ حالا من میگم فرد ضعیف رای آورده، این برگرده به نوع تایید صلاحیت؟ نه. حداقل تو دو سه تا حوزه من دیدم، هم اصلاح طلب هست، هم میانه راه هست، هم مستقل هست، هم اصولگرا هست. ولی حرف فرمایش آقای دکتر در بحث من قومی و عشیره واقعا نیست. دردی است در جامعه سیاسی ما که زمان میبره آقای دکتر عباس‌زاده جامعه ما از این حس بیاد بیرون، که نگم این آقای عباس‌زاده چون پسرم میمنه به اجرای بدم، این تو قوم عشیره ما. این برمیگرده به حوزه وظایف احزاب، که متاسفانه احزاب ما فعالیت‌های فصلی دارن و از انتخابات تا انتخابات دیگه هیچ گونه فعالیتی برای زدودن این احساس در جامعه ما ندارن. این درد بسیار بزرگی است برای جامعه.
بسیار عالی. من همینجور نکته‌ای رو اشاره بکنم قبل از اینکه پرسش بعدی از آقای عباس‌زاده بپرسم. خب شورای نگهبان در برنامه ما نماینده‌ای نداره و خب خیلی از ابهامات و سوالات به سمت شورای محترم نگهبان برمیگرده، اگرچه که نماینده‌ای ندارن، اما اگر دوستانی در شورای نگهبان تمایل داشته باشن که بخوان صحبت بکنن در این زمینه و ابهام زدایی بکنن، حتما آنتن رادیو گفتگو و برنامه 6 درد در اختیارشون هستش. با کمال میل و احترام ازشون پذیرش میکنیم که بیان و نکاتی رو مطرح بکنن. آقای عباس‌زاده این نکاتی دارید بفرمایید در این زمینه؟
خدمت آقای دکتر فقط این قضیه رو بگم که نگم وقتی که انتخابات توی حوزه استانداری ها و فرمانداری ها داره با شعار آقای رئیس جمهور میره هر جایی که ما میبینیم ایران قوی، خب این مجلس رو منتسب میکنن به همین مجموعه. من میخوام بگم اگر قرار فراجناهی کار کنیم، اگر واقعا تعمدی نیستش، تو تمام تبلیغاتی که دارن آقا یه شعار ایران قوی، شعار رئیس جمهور رو میزنن، اما میگن آقا تو انتخابات شرکت کنید.
عقلانیت سیاسی اینجا کجا قرار داره آقا ایشون در برابر این شعار تو جامعه ما؟
مردم میفهمن. من دارم میگم عملکرد و شروع قضیه شروع خوبی نیست. وقتی من دارم میام میگم آقا دو قطبیش میکنم برای افزایش مشارکت بین اینا، میام رأی تکلیفی های خودمون رو درست میکنیم، یا میگم که آقا اینا تاییدن، هر کسی رأی نده مسلمون نیست، یا ببین انتخابات با 25% 30% میره، بعد میگم آقا 60% مسلمون نیستن. خب میخوام میگم این نگاهایی که برخی از جریانات سیاسی،
جریانی نگفته کسی که در یک انتخابات شرکت نکنم
نه تو مناظره های صحبتیشون میگن آقا تکلیف این بحث رأی تکلیفی رو از اینجا من آوردم دیگه. خب وقتی که میگن اگر رأی ندی پس یعنی انقلابی نیستی، یعنی ماها رو تو بخش انقلابی بودن و معیار و تراز انقلابی تو این قضیه میدن. من اعتقادم خودم شخصا و به عنوان کسی که تو حوزه بحث جبهه و خود حزب آزادی داره مطرح میکنه، ما نگاهمون نه قهرآمیز بوده نه عبور از انتخابات بوده. نگاه ما یه نگاه کلی تو حوزه بحث مشارکت حداکثری است و کاندید نداریم. آقا این وقتی که میگیم سری تفسیر میکنن اینا میخوان قهر کنن، اینا میخوان مشارکت نداشته باشن. این بحث ما به حال نقش احزاب تو این جریان سیاسی به حال حزبی اداره نمیشه، هر کسی داره ساز خودشو در حقیقت داره کوک میکنه. من دارم میگم استان تهران، البرز، استانها یا کلانشهرها قاعدتا اون قومی قبیلهیه کمتر میتونه تأثیر گذار باشه روی این قضیه. پس برمیگردیم به اون جریان لیستی رای دادنه. الان 50 تا شانا، مانا، 10 تا این احزاب مختلف، گروه های مختلف اومدن، بعد به صبح که میرسه استعفا میدن، میگن ما با همدیگه اختلاف نظر داشتیم، ائتلاف فلان اختلاف سلیقه داشته با فلانی ائتلاف. خب این باعث شده که ما نتونیم. من میخوام بگم اگر واقعا میخواید تقویت کنیم، سمخواهی سیاسی داشته باشیم، ما بیایم جریان احزابمون رو حداقلش طوری برنامه‌ریزی کنیم که توی انتخابات مثل ریاست جمهوری، مثل حداقل انتخابات مجلس و شوراها رو کاری ندارم چون برای محلی داره اتفاق میفته، توی این فضاها بیایم جریان رو به سمتی ببریم که حداقل اون ایده های اولمون باشه آقا 3 تا از کاندیداهای ما برن تو حوزه بحث شورای نگهبان، که من هیچ جایگاهی رو توی بحث این که کمکاری کرده باشن، قطعا اونا مستنداتشون بازم عرض میکنم دارن چیزی که دارن اعلام میکنن، وگرنه کسی با کسی لج نیست که بگه، مگه اینکه بحث سیاسی باشه. ولی اگه احزاب قوی بشه آیه دکتر ما راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم، به خاطر اینکه من میام جریان حزب من میاد 5 تا کاندیداشو معرفی میکنه، اولیه رد میشه، دومیه رد میشه، سوم بالاخره یکیش میمونه تو انتخابات دیگه.
احزاب در ایران زمانی قوی بشه که خود این احزاب بتونن عنصر مشارکت رو در جامعه نهادی نکنن.
خب پایداری نداره،
یعنی اجازه فهمید ببین هیچ هر حزبی بیاد مشارکت رو رد کنه که دیگه حزب میشه دنبال رانتی هست یا باندی هست.
دقیقاً.
برای تنها عنصری که میتونه احزاب رو شکوفا کنه چیه؟ مشارکت مردمه. یعنی هنر هر حزب رو باید با در جذب مردم برای حضور در انتخابات دید. اگر این اتفاق در جامعه بیفته خیلی عالیه. با این جبهه‌ای هم که الان جناب علی اشاره کردید میگید یکم اینا ضعیف هستن، اینا من اتفاقا برعکس شما اعتقادم اینه که اینا قوی هستن. ببینید الان در بحث شورای وحدت خب 40 تا حزب دور هم جمع شدن، در بحث شورای ائتلاف هم همونه، در بحث اون شانا بود مانا بود چی بود گفتین شما شریان بود،
شریان
اسمای متفاوت، اون هم بالاخره نوپان تازه متولد شدن، شاید بعضیشون سنشون به چی میگن به دو ماه هم نمیرسه. ولی به این بحث نگه، همشون معتقدن که مشارکته با ائتلاف بهتر برای جامعه ما جواب میده. وقت ما این اصل رو باید مبارک رو میمون فرض کنیم که این احزاب تونستن با حداقل اعتقادات خودشون یا حداقل مشارکت خودشون به یک ائتلافی برسن که بتونن جوابگوی جامعه باشن. از طرف دیگه مخالفت با اینها هم این دور از عقلانیت سیاسیه. به هر حال من و شما در هر عنوانی که باشیم و هر تعلقی که سیاسی داشته باشیم حول محور عقلانیتی سیاسی به این اعتقاد داریم که این جامعه نیاز به یک مجلسی داره و در بین اینها از بهترین هایی که هستن انتخاب می‌کنیم. حالا اگر کسای حضور دارن و ضعفش به جایی برمیگرده، به قول مجری محترم که ما نماینده اونها هستیم که بهم تبیین کنیم یا فلان، یا شاید دلایل قانع کننده و عقلانی دارن که اینها باید نباید داشتن، ما نباید خودمون درگیر اون مسائل بکنیم. ما با شرایط موجود باید خودمون رو درگیر یک این مسئله بکنیم که حداقل مجلسی قوی تر از این مجلس قبلی خودمون قبلی داشته باشیم. اینو من اعتقاد دارم که مجلس قبلی ما خب یه مجلس درسته بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب مجلس انقلابی بودن، ما این انقلابی بودن رو بهش احترام میذاریم، ولی مجلس خیلی کارآمد و خیلی با مدیریت قوی اینا نبود. خود حضرت آقا هم در بعضی از بحثاشون به این قضیه اشاره داشتن. بنابراین ما همه باید با هم، آقای دکتر عباس زاده، چپ راست اصلاح طلب نمیدونم اصولگرا نو اصولگرا نوین پدیده جدید، همه اینا باید دست به دست هم بدیم. من حداقل هدفم اینه، ذهنم اینه که این عقلانیت یه جنبندی خوب داشته باشه، حداقل مجلس آینده یه مجلس قوی تر از مجلس فعلی باشه و این شده نیست.
ما امروز میزبان دو تن از فعالان سیاسی که هر کدوم نماینده یکی از احزاب هستند در استودیو رادیو گفتگو هستیم و فکر میکنم که همه احزاب معتقد به این موضوع هستن و معترف هستن که حتما باید مجلس قوی تشکیل بشه که اصل مهمی هستش. اما میخوام این سوالو از آقای عباس‌زاده بپرسم که به نظر شما آیا احزاب در این برنامه ریزی رو دارند که یک لیست قوی با برنامه و با کارنامه ای رو ببندن، یا نه در حین انتخابات بیشتر درگیر همون سیاسی بازی ها و اینکه کی تایید صلاحیت میشه کی تایید صلاحیت نمیشه و این موضوعات درگیر میشن؟ برامون تشریح بکنید لطفا.
عرض کنم خدمتتون که نکته بسیار به جایی بودش که این نقد رو ما میتونیم داشته باشیم. من یه برگردم به صحبت آقای دکتر که یکی از دلایلی که ما تو این حوزه ها میبینیم درگیر هستیم، همیشه گفتیم در این موقعیت حساس، در این شرایط موجود، در 40 سالگی انقلاب، همیشه یه پسوندی رو ایجاد کردیم بابت موضوعی که میخوایم تو اون برهه تصمیم بگیریم. اینکه حالا صحبت آقای مجری عزیز تو این قضیه برنامه ریزی کارنامه داشتن، خب یکی از ضعفای ما توی مجموعه تصمیم گیری هامون نداشتن برنامه ریزیه. در حقیقت ما نتونستیم متقاعد کنیم که انتخابات رو باید، ما حداقل پروسه انتخابات از دید من اینه که باید 40 روز یک ماه قبل تکلیفش روشن شده باشه. تا دیشب همه درگیر این بودن که آقا اسامی که اومده کی رد شده کی تایید شده. اونی که رد شده اصلا نمیتونه تو اون بحث، طرف نمیدونه که امروز تایید میمونه یا تایید نمیدونه.
البته وقتی که تصمیم میگیره که وارد صحنه انتخابات بشه آدمش برنامه‌ریزی داره.
مثلا میگم که من روی آقای دکتر حبیبی یه برنامه‌ریزی داشتم با این گرایش و با این فضایی که داره کار انجام میده، تحصیلاتش اینه، رشتهش اینه، فضای تحصیلیش اینه، تخصصش اینه، یه سری برنامه می‌ریزم، میام میرم برای برنامه مثلا کمیسیون آموزش مجلس برنامه می‌ریزم، ایشون رو رد می‌کنن، میاد مثلا رضا عباس‌زاده رو رد می‌کنن، تو حوزه اقتصاد رد می‌کنن، میمونه یه نفری که قرار بره مثلا نظامیه بعد بره تو کمیسیون امنیت ملی. خب اصلا ما برنامه‌هامون یا بعد ما بیام انقدر قوی باشیم، الان به قول جناب آقای دکتر 50 تا فقط ما ائتلاف داریم، حالا احزابمون رو جمع بزنیم عددش خیلی بالا پایین میشه، ما باید بتونیم در رابطه با این قضیه یه برنامه‌ریزی قوی داشته باشیم که یک ماه پیش تکلیف انتخابات برای کاندیداها تموم شده باشه، ما بتونیم به حال میزگردهایی رو بذاریم، این افرادی که حضور پیدا کردن مشخص بشه کدومشون درگیر چه برنامه‌ای هستن، بحث تخصصیه میشه. ولی در بحث اینکه مجلس قوی داشته باشیم در بین همین دوستان، به حال نباید بگیم کاندید چون نداریم افرادی که حضور دارن افراد ضعیفی هستن، اتفاقا افرادی هستن که شاید مطالبه گر باشن، شاید کارنامه سفیدی که الان دارن برای ما شناخته شده نباشه، ولی قطعا ما احزاب کسایی که رزومه دارن رو میشناسیم تو بحث انتخاباتمون، نمیتونیم بیا بگیم فلانی چون تحصیلاتش خوب بوده، بحث مدارک علمیش بالا بوده، میتونه مطالبه گر قوی باشه. ما هیچ وقت نتونستیم، حالا تو بخش خود مطبوعات چرا ما نمیتونیم هیچ وقت روایتگر اول باشیم؟ جریانات اونور آبی زودتر از ما اتفاقاتی که توی حوزه کشوری خودمون داره اتفاق میفته رو زودتر به تصویر میکشن. خب این نداشتن برنامه ریزیه، شاید به حال خود صدا و سیما میتونست همین شبکه و همین شرایط رو طوری فراهم کنه منوط به بحث انتخابات نباشه، منوط به سازوکارهای بحث سیاسی نشه، خیلی روند بهتری داشته باشه. چرا ما شبکه احزاب نداریم؟ چرا رادیو احزاب نداریم؟ آقا ما داریم گفتگو میکنیم، رادیو احزاب هم داشته باشیم، دبیران محترم احزاب بیان اینجا صحبت کنن، میزه گردا عدم انتخابات میشه، احزاب مهم میشن، انتخابات مهم میشه، مشارکت ها مهم میشه، هفته بعد از انتخابات تمام این اتفاقا و میزه گردا جمع میشه، هیچ اتفاقی هم نمیشه. برای همین نمیتونیم ما یه برنامه ریزی 4 ساله برای مجلس بعدیمون داشته باشیم، نمیتونیم برای بحث ریاست جمهوری این برنامه ریزی قوی داشته باشیم. خلای اطلاع رسانی که خود ما هم به حال یه نوع رسانه هستیم، خلای اطلاع رسانی تو مجموعه خود انتخابات هم فکر میکنم حرف اول رو میزنم.
آقای حبیبی شما نقطه نظرتون میگید با این قید که شاید این موضوع شاید برای جبهه اصولگرایی یکم سنگین تر هم باشه به واسطه اینکه خیلی از نماینده هایی که داشتن تایید صلاحیت شدن، تعداد رد صلاحیت شده ها کمتر بوده و افراد با طیف مختلفی در صحنه انتخابات حضور دارن، احزاب اصولگرایی چقدر تلاش کردن که یک لیست پر برنامه و پر کارنامه رو ببندند؟
بله ببینید، حالا خود حزب خود من که حزب ایران زمینه و من قائم مقامش هستم، ما حدوداً از تقریبا 9 ماه پیش فعالیت های انتخاباتی خودمون رو در جذب افراد شروع کردیم. خب ائتلافات میدونید که هیچ وقت ائتلاف های پایدار نیست، دنیا هم همینه. شما در مجالس این کشورهایی که حزبی میشن میخوان نخست وزیر معرفی کنن، ائتلاف یک شبه در مجلس صورت میگیره، ایشون از قبل با هم دیگه هماهنگ نکردن چون همشون فکر میکردن که حزبشون برنده میشه. ائتلاف ها در ایران هم این گونه است، یعنی دقیقاً همونطور که اشاره کردن آقای دکتر که چرا فصل، البته این ضعف هم هست که فصلی هست، 40 روز مونده به انتخابات، حالا اون شورا، این شورا، اون جبهه با همدیگه رایزنی میکنن که آقا بیاید یه لیست واحد بدیم، یه لیست نمیدونم مجزا بدیم، بیایم یه لیست حتما همه اقتصادی بدیم، تو این بحث ها میفتن. من با این نکته آقای دکتر موافقم که ضعف عمده‌ای که امروز گریبانگیر احزاب ایران شده، شخصیت و اون کارهای خودشون را خودشون آوردن فصلی کردن، یعنی هیچ نه ارتباطی به نظام داره، نه ارتباطی به دولت داره، نه ارتباطی به من داره، نه ارتباطی به دکتر داره. اصلا گویا احزاب در ایران عادت کردن این ایام عروسی باشن، عروسی دعوت شدن برن اونجا شادی بکنن. ولی اعتقاد من، من با موافقم با ایشون که احزاب باید سمینارهای متفاوت در طول سالها که فعالیت میکنن داشته باشن و تو از درون این فعالیت‌ها، این سمینارها، این گفتگوها دقیقاً 21 ماه مونده به انتخابات نفراتی میاد بیرون که شما دیگه نیازی نیست این همه به زحمت و اینا بیفتید. این ضعفی هست که ما داریم در جامعه. در فضای اصولگرایی خب متفاوت از فضای اصلاح طلبی است. ببینید اصلاح طلب ها، من خب خیلی خودم الان دوستای دارم که اصلاح طلبن و باهاشون هم گفتمان دارم، خیلی هم باهاشون هم رفیقم، خیلی هاشون هم دلسوزن. متاسفانه اصلاح طلب ها در فضای گفتمان همیشه به گونه ای صحبت میکنن که انگار تا امروز ما هرچی داشتیم همش ضعف بوده و این ماییم که میتونیم بیاییم رو نجات بدیم. در گفتمانشون هسته که ببین الان در بحث همین انتخابات پیش رو شما برید تحلیل های ناره ببینید دقیقا. ببینید الان در صحبت های خود آقای دکتر هم بود، مستتر بود، خیلی باز نکرد، حالا هوشمندی ماست بهش رسیدیم. دقیقا اعتراض جاییست میگه نه ببین اصلاح طلبی زمانی مورد تایید در این جامعه که اون کاندیداهایی که مورد نظر ما هستن تایید بشن. حالا دستای خودشون هم تایید کردن، شاید مواردی باشه ما خبر نداریم طرف من رد کنن. در ثانی چرا بزرگای شما نیومدن ثبت نام کنن؟ اگر شما میخواستید اثبات کنید که صندوق دست مردم نیست و اگر میخواهید که فضا برای شما نیست، اصلا بزرگای شما نیومدن ثبت نام کنن، میمونن ثبت نام میکنن. یه طیفی از اصلاحات هست که خب خیلی متعادلن، یه طیفی مثل آقای دکتر عارفینا، خب اینا همیشه تعامل رو دارن. بخش عظیمیش که در من روح سرمایه داری دارن خیلی با این طیف هماهنگ لازم رو ندارن. خیلی از پیروان یا هواداران اصلاح طلبی هم از این قضیه رنج میبرن. گله اینجاست که این دوستان ما اون بزرگانشون رو نفرستادن جلو و حالا یا زعمشون این بود که رد میشن یا تایید میشن. من اگه معتقد بودم اونم میومدن جلو با این فرمایش که شما دارید که در روز آخر خیلی رو تایید کردن، این شورای نگهبان نبود که به دنبال این باشه که همه رو تایید کنه. شورای نگهبان روز اول که بسته بود گفته بود آقا تا این اندازه از نظر ما تایید شدن. بعدن بزرگانی ورود کردن، رفتن گفتن آقا این آدم درسته 4 تا ضعف و ایراد داره ولی میتونه در مجلس چیز باشه. شاید بزرگای اینا هم میومدن شورای نگهبان با توجه به اقتدار خودش یا اقتدار قانونی خودش میتونست با اینا کنار بیاد، چه بسا در استانها این کار کرده. مالان من کاندیداهای در استانها میشناسم که اصلاح طلبن که اصلا به شدت اینا قبلا رد شده بودن ولی این دور اینا اومدن. با این فرض اگر بخوایم جلو بریم، جناب آقای دکتر عباس‌زاده، من فکر میکنم که ذهن خود جناب علی هم اینه که ما هممون باید کمک کنیم با شرایطی که امروز به وجود اومده. تا روز آخرم شورای نگهبان وقتش رو گذاشته و این کار رو کرده و کاندیدای زیادی رو وسط آورده، به نظر من باید رو مشارکت تاکید داشته باشیم. این زرنگی رو، این هوشمندی در جبهه اصولگرایان ما زیاد دیدیم. حالا شما میتونید بگید بله اینا شاید اونجا وصلن، اینا اینطوریان، من با اونش هیچ بحثی ندارم و اطلاع دقیقم ندارم. ولی اصولگرایان، اون طیف متعادلش، در هر شرایطی با نظام کنار اومدن و با دولت وقت کنار اومدن، بهش هم کمک کردن، به موقع هم انتقادات خودشون رو داشتن. حالا شدت ضعفش برمیگرده به داوری جامعه سیاسی که یکیش خود جناب علی هستید.
بسیار عالی. آقای عباس‌زاده دو تا کلید واژه مهم اشاره شد، یکی نگاه ضعف‌آلود به شرایط، یکی اینکه چرا بزرگان اصلاح طلبی نیومدند و موضوعات دیگه. ای فکر کنم 5 6 دقیقه فرصت دارید که در مورد این صحبت کنید.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر خودش یه قسمت همی که یه قسمتایی با ما موافقت میکنه، باز ما جای شکرش باقیه و حال مجموعه طیف دوستان همیشه ما رو نقد کردن، دکتر منصف بود، حداقل یه قسمتایی رو قبول داشت. آقای دکتر حالا عامیانه بگم، کوچه بن‌بست آدم چند بار که تردد نمیکنه داخلش، که مگه ما تو ریاست جمهوری این همه بچهای ما بزرگان اصلاح طلبا ثبت نام نکردن؟ آیا رقابتی بود واقعا جریان انتخابات ریاست جمهوری؟ یه وقتی اونجا ثبت نام کردن این اتفاق افتاد. آیا لاریجانی مگه رد نشد؟ خب مگه اصولگرا نبود؟ مگه این بر نبود؟ از این برم هر طیفی که بچه‌ها ثبت نام کردن رد شدن. من دارم میگم اون بحث رقابتی رو قاعدتا شما هم بپذیرید که وقتی که جریان به سمت سوی میره که نمیشه توانمندی ها اقدامات رفتار بر اساس مستنداتی که ما میبینیم طرف خیلی سمت بعد روز انتخابات یا روز تصمیم گیری ردش میکنن، تمام اون عقبه میریزه کنار و تمام اون فرصت هایی که به حال براش پیش بینی شده بود میری کنار. اون بحث رو ما همه جا میگیم مردم بالاترین جایگاه رو دارن توی کشور ما و مردم آخرین حرف، ولی تو بحث انتخابات میایم میگیم که آقا جان اینا خب با یه ظرفیتی 10% 15% 20% یه دفعه اعتماد کنیم، میگیم ما اینا رو میگیم بیان داخل ببینیم مردم بهشون اعتماد میکنن یا نه. یه جایی هستش که استعلامات چارگانه طرف مثبت در میاد، بعد تو یه جای من دارم میگم تو کشوری داریم زندگی میکنیم که استعلامات، حالا اطلاعات سپاه هم اومده 5 تا استعلام مثبت برای یه فرد میره، بعد نمیدونم که مثلا مستندات رد این دیگه از کجاست دیگه، واقعا یا باید جرم تلقی شده باشه براش یا باید یه خلافی کرده باشه، یه اتفاقی باید افتاده باشه طرف براش که مستندم بگیم آقا تو اون فضای دادگاه و محکومیت هیچی نداره، بعد از یه جای دیگه میگن آقا یه گزارش. میخوام بگم مردم راغب، شاید این تو دهه اول و دهه دوم داشت جواب میداد، الان بچه های خود ماها هم نسبت به بحث مسائل انتخابات حساس شدن. نمیتونیم تو خیلی جاها به بچه هم فضای مجازی کاری کرده که تصمیم گیری ها رو توی زمانی بزرگ قوم میگفت مثلا به فلانی رأی بدیم، یا بزرگتر خانواده میگفتش که امشب داریم مثلا صحبت میکنیم که فردا رفتیم پای صندوق به فلان آقا رأی بدیم یا به فلان خانم کاندیدا رأی بدیم، الان دیگه حرفای ما هم دیگه خریدار نداره این حرفا. خواهشی که دارم اینه که در قالب بحث این که تصمیماتی که داره برای مردم گرفته میشه توی جاهایی تقابل داره ایجاد میکنه. وقتی من میگم تو انتخابات ریاست جمهوری در رأس وقتی انتخابات یه طرفه میشه، شما فکر کنید تو مجلس دیگه تایید میکنن، تو شورای شهر هم مردم اصلاحاتو زدن، یعنی حداقل 40-50 نفر کاندید برای یه طیف معرفی شد، این 40-50 تاش انگار میدونستن ردیف اول که ردیف دوم، اون تازه هیئت نظارت خودمون تو مجلس داشت تایید میگه، به شورای نگهبان دیگه شورای شهر ربطی نداشت. اونجا هم نگاه اون اعضایی که تو اونجا، و جالبه خود فردی که 40 نفر رو تو بحث شوراها 50 نفر رو رد کرده، خودش تو این انتخابات رد صلاحیت شده. خب شما اینو چه جوری میتونی این معادله رو با هم دیگه ربط بدی که بگی آه این آدمی که پارسال منو رد کرده خودش امسال رد صلاحیت شده و الانی که رد صلاحیت شده تا 6 ماه دیگه تا 5 ماه دیگه نماینده مجلسه باز میتونه. خب این ضعف قانون دیگه، ما باید به یه جایی برسیم که حداقل این موضوع رو حلش کنیم.
ضعف قانون نگاه سلیقه است
هر جفتش. قانون بعد اجازه نده اگر احیانا قرار شدهش که تصمیمی بر ما بگه، اون فرد در اون صلاحیت به حال بس اون هیئت نظارت مجلس هم باید یه کنترلش کنه. شما قبول دارید که من امروز به عنوان نماینده شورای شهر رد میشم، فردا میبینم اونی که برای من نظر داده ردم کرده خودش توی این انتخابات مجلس الان رد شده، بعد نگاه میکنی این فرد باز داره برای تصمیم گیری.
این فضا الان خوبه که به نظر این که میفرمایید الان عنصر خوبیه به نظر من. ببینید در بحث استعلامات اصلا به حوزه شورای نگهبان نیست.
میگم یعنی
حالا در من آدم حقوقی هستم اینا رو.
بله میدونم.
ببینید استعلامات یا اسلام پنجگانه است. شما به خیلی امور استخدام مرجع بشین این کارو میکنه. در تمام دنیا هم رسمی. به شکل‌های متفاوت این گونه است. خب این اسلام آقا میاد پنجگانه ردش میکنه، میگه آقاشون سابقه کلاهبرداری داره، ایشون سابقه زندان داره، ایشون سابقه بتلمالخوری داره، فلان داره، کار نداره، بعد میشه میره. بحث فضای شورای نگهبان یک فضایی است که تقریبا نگاه توش نگاه ملی، مرتبط با منافع ملی، مرتبط با وحدت ملی، مرتبط با تحکیم مبانی نظام. بعید میدونم شورای نگهبان، چون من یک داداش نزدیک خیلی خوب میشناسم، بیان با نگاه فردی یکی رو رد بکنن، این گونه نیست. بوده مواردی شاید اینطوری
ابزارشون از اون سلامت پنجگانه، یعنی اینا بیشتره.
من توجیه اصلا نگاهشون قوی تر از این هست.
نگاه فردی
ما داشتیم. اجازه فرمایید ببین، اصلا ببینید این شورای نگهبان خیلی عمیق تر از این قضایا نگاه میکنه. ما داشتیم در هیئت اجرایی عدم احراز دادن، گفت آقا این شناخته نشد. طرف اعتراض کرد، اومد شورای نگهبان گفت نه آقا.
داریم مثلا ایشون. عدم احراز معنی دارد نظر باب حقوقی، مثلا طرف رئیس یه سازمانی
برای عدم احراز